دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای محدودیت سفر به خاک این کشور تصویب کرد. تخلیه آخرین منطقه هومس از سوی شورشیان سوری آغاز شد. و پلیس یونان انتقال پناهجویان معترضی که قصد ورود به مقدونیه را داشتند آغاز کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌ای برای اتباع کشورهای مشمول لغو روادید ایجاد می‌کند. پیش از این شهروندان 38 کشور جهان از جمله بسیاری کشورهای اروپایی می‌توانستند بدون دریافت ویزا به آمریکا سفر کنند، اما مصوبه جدید پیشنهاد می‌کند که این معافیت برای برخی از شهروندان این کشورها که در سال‌های اخیر به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کرده‌اند در نظر گرفته نشود. در این مصوبه به طور مستقیم نامی از ایران برده نشده، اما به کشورهایی که آمریکا آنها را حامی تروریسم می‌داند اشاره شده است. شهروندانی که تابعیت دوگانه با یکی از این چهار کشور دارند نیز مشمول لغو روادید نخواهند شد. این طرح با 407 رأی مثبت در برابر 19 رأی منفی از تصویب مجلس نمایندگان گذشت و باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. از دیگر سو، سخنان دونالد ترامپ، یکی از مدعیان مقام ریاست جمهوری آمریکا، مبنی بر منع کامل ورود مسلمانان به آمریکا موجی از مخالفت‌ها را در این کشور برانگیخته. نادر صدیقی گزارشی داره از مجموعه اتفاقاتی که در این روزها افتاده، از مجلس نمایندگان آمریکا که طرحی رو برای محدودیت سفر به خاک این کشور تصویب کرده تا صحبت‌های دونالد ترامپ.
مجلس نمایندگان آمریکا در مقررات روادید برای بیگانگان تغییراتی می‌دهد. به دنبال کشتارهای چهارشنبه گذشته در جنوب کالیفرنیا توسط یک زوج طرفدار گروه حکومت اسلامی، وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که در ویزاهای مربوط به نامزدی آمریکاییان با بیگانگان دقت بیشتری خواهد شد. ولی در مورد تصمیم کنگره آمریکا، یک سازمان غیرانتفاعی به نام شورای ملی آمریکاییان ایرانی میگوید که بر اساس تغییرات پیشنهادی، افرادی که پیشینه خانوادگی آنها از کشورهای خاورمیانه و یا مسلمان است، از دیگران متمایز خواهند شد و محدودیت‌های مسافرتی چندی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. البته تا قانونی شدن چنین مصوبه این راه درازی در پیش است. پس از رأی مجلس نمایندگان، سنای آمریکا آن را بررسی خواهد کرد و روشن نیست که سرنوشت آن در سنا چه خواهد شد. ولی حتی در صورت تصویب این مقررات جدید در کنگره، رئیس جمهوری آمریکا می تواند آن را وتو کند. ولی آنچه به همان میزان موجب تشنج و اعتراض در آمریکا شده، سخنان دونالد ترامپ، مدعی کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه است. دونالد ترامپ میگوید که خواهان توقف کامل ورود مسلمانان به ایالات متحده است تا نمایندگان کنگره تشخیص دهند که اوضاع از چه قرار است. او میگوید که ما انتخاب دیگری نداریم. آقای ترامپ که مخالفانش او را یک راستگرای افراطی و توده‌گرای عوام‌فریب می‌نامند، روز دوشنبه در یک میتینگ انتخاباتی در کارولینای جنوبی گفت که افراطگری و تروریسم در آینده وخیم‌تر و حمله‌هایی از نوع 11 سپتامبر در آمریکا بیشتر خواهد شد. او افزود که میتوان سیاستی درست پیش کرد و یا سبکسر بود و حماقت کرد و این اوضاع بدتر خواهد شد مگر آنکه ما مشکل و خطری را که تهدید میکند تشخیص دهیم و درک کنیم. آقای ترامپ در سخنان خود آنگاه با اظهار نظر درباره نقش اینترنت گفت که جلب و جذب هزاران تن از جوانان از طریق اینترنت صورت میگیرد. آنها از کشور خارج میشوند و در بازگشت ما آنها را میپذیریم و خوش آمد میگوییم. ولی وقتی آنها در خارج برای داعش و یا گروه های مشابه می جنگند، نباید هرگز به این کشور بازگردند. دونالد ترامپ در اشاره به عاملان کشتار سن برناردینو مطالبی را به طنز بیان کرد، شیوهی که مورد پسند شنوندگانش و طرفداران اوست. به سپس تأکید کرد که مساجد باید تحت نظر قرار بگیرند و ضمن احترام باید مواظب بود که در درون آنها چه می‌گذرد.
We have to be smart. We have to be vigilant.
سخنان آقای ترامپ با انتقادهای شدید رقیبان انتخاباتی بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و سازمان‌های مدافع حقوق مسلمانان روبرو شده، ولی انتقادها از آمریکا هم فراتر رفته و روزنامه واشنگتن پست نیم روز سه‌شنبه در گزارشی مفصل از انتقادهای دولت مردان و سیاستمداران کشورهای اروپایی و برخی کشورهای مسلمان خبر داد و از جمله به انتقاد نخست وزیر بریتانیا اشاره کرد که معمولاً از دخالت در سیاستهای داخلی آمریکا پرهیز می کند. دیوید کامرون از طریق سخنگوی خود گفته است که با آقای ترامپ کاملاً مخالف است و سخنان او را تفرقه انگیز و خیلی ساده نادرست می داند. مفتی اعظم مصر سخنان آقای ترامپ را نفرت آمیز خوانده. رهبران سیاسی در فرانسه و مقام‌های سازمان ملل نیز با کنش‌های مخالفت آمیز بیان کردند. در آمریکا اما جب بوش رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ گفته است که سیاست‌ها و گفته‌های آقای ترامپ خیلی ساده انگارانه است.
We were extremely shocked to hear Donald Trump calling for total and complete shutdown of Muslims entering the US.
ناهید عواد، مدیر شورای روابط اسلامی آمریکا، شامگاه دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به سخنان دونالد ترامپ اعتراض کرد و آن را اهانت‌آمیز و تکان دهنده نامید. آقای عواد گفت این سخنان از جانب کسی ایراد می شود که می خواهد بالاترین مقام اجرایی در ایالات متحده را کسب کند. سخنان اون غیر مسئولانه و غیر آمریکایی است و بیشتر به رهبر یک گروه قوقاگر شبیه است تا رهبر ملت بزرگی چون آمریکا. ناهید عواد افزود که دونالد ترامپ با سخنان خود به دام گروه حکومت اسلامی می افتد و سیاست اون بازتاب دهنده سیاست هایی است که از سوی آلمان نازی علیه یهودیان اعمال می شد. جنجال ناشی از سخنان دونالد ترامپ و تصمیماتی که از سوی کنگره آمریکا در زمینه محدود ساختن مسافرت به آمریکا اتخاذ می شود، جملگی ناشی از شرایطی است که به دنبال حمله های تروریستی پاریس و سان برناردینو بر جامعه آمریکا حاکم شده است.
گزارشی رو شنیدید از نادر صدیقی. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. شورشیان سوری روز چهارشنبه تخلیه آخرین منطقه‌ای که در مرکز شهر هومس کنترل می‌کردند را آغاز کردند. تخلیه منطقه الور در پی توافقی با دولت سوریه انجام می‌شود که ماه پیش به دست آمد. در پی این توافق 2000 شورشی و خانواده‌هایشان می‌توانند این منطقه را ترک کنند و از آنجا به حما و سپس ادلب منتقل شوند. استان ادلب مرکز تحت کنترل ارتش متحد شورشیان است که شامل گروه النصره از شاخه های القاعده نیز می شود. تخلیه آخرین منطقه هومس از سوی شورشیان مسلح در ازای آن انجام می شود که دولت سوریه به محاصره این شهر و عملیات نظامی در آن پایان دهد. قرار است به جای نیروهای نظامی پلیس دولتی به این منطقه وارد شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد که آتش‌بس‌های منطقه‌ای این چنینی احتمالاً مؤثرترین راه برای بازگرداندن صلح به سوریه است. و پلیس یونان انتقال پناهجویان معترضی که قصد ورود به مقدونیه را داشتند روز چهارشنبه آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز حدود 1200 پناهجو و مهاجری که بیشتر از کشورهای پاکستان، مراکش و ایران هستند قرار است برای اسکان داده شدن در مراکز مهاجران و باز پس فرستادن به کشورهایشان به آتن برده شوند. صدها هزار نفر در سال جاری خصوصا از یونان راهی غرب اروپا شدند، اما از ماه گذشته کشورهای حوزه بالکان تنها به اتباع سوری، عراقی و افغان که مناطق جنگ زده محسوب می شوند اجازه عبور به سمت غرب را دادند. در روزهای گذشته صدها پناهجوی ایرانی در اعتراض به بسته شدن مرز یونان و مقدونیه به روی آنها تظاهرات کردند که منجر به حضور پلیس ضد شورش یونان در این منطقه شد. امروز چهارشنبه 18 آذر ماه 1394 خورشیدی است. کیهان ورزشی، قدیمی ترین مجله ورزشی ایران، 60 ساله شده. 60 سال پیش دو روزنامه‌نگار جوان و یکی از نزدیکان شاه قرار گذاشتند سه نفری دکتر مصباح‌زاده مؤسس روزنامه کیهان را راضی کنند که با انتشار یک مجله ورزشی موافقت کنه. آن دوست شاه مدیر کیهان رو راضی کرد و به این ترتیب اولین نشریه وابسته به کیهان که یک مجله ورزشی بود انتشار پیدا کرد. بشنویم از سرنوشت و سرگذشت کیهان ورزشی از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
از عمر مطبوعات ورزشی در ایران حدود 90 سال می گذرد، اما نشریه ورزشی که انتشار آن بدون توقف ادامه داشته باشد بین سالهای 1300 تا 1334 وجود نداشته و اگر هم بوده نشریات وابسته یا ارگان باشگاه و سازمان ورزشی بودند، مثل نشریه دوچرخه سواران که با نام باشگاه تبدیل شد به تاج ورزشی و سپس استقلال ورزشی، و یا مجله نیرو راستی متعلق به باشگاه نیرو راستی که به ترتیب مدیران آن سرگرد خسروانی، سپهبد بعدی و منوچهر مهران بودند. روزنامه‌نگاران قدیمی مثل اصفهانی، صدری میرمادی یا ناصر مفخم و تعدادی دیگر را نیز میتوان از پیشگامان ورزشی نویسی در ایران نامید. اما با پیدایش کیهان ورزشی، ایران صاحب نخستین نشریه ورزشی شد بدون وابستگی به باشگاهی. دکتر صدرالدین الهی، استاد پیشین دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگار قدیمی که جامعه شناس ورزشی نیز هست، چگونگی پیدایش کیهان ورزشی را که خود او و دوستش کاظم گیلانپور شالوده آن را ریختند این گونه برای رادیو فردا توصیف می‌کند.
یه رفیق مشترکی من و گیلانپور داشتیم که شما هم میشناختیش، اسمش منوچهر قره‌گوزلو بود. این منوچهر قره‌گوزلو در اون زمان رئیس فدراسیون دو میدانی بود و از طرف دیگه از نزدیکان پادشاه درگذشته ایران، هم خودش هم خانومش باشا خیلی دوست بودن. ما رفتیم تو جلد این که آقا ما بخوام یه همچین کاری بکنیم، تو بیره کمکی بکن دکتر نسازده رو قانع کن. توصیه نسازده قره‌گوزلو به نسازده که آقا اگه همچین چیزی در بیرون شاه خیلی خوشحال میشه، باعث شد که با کیهان ورزشی رو به این صورت به علم کنیم در 12 صفحه.
در 12 صفحه روی کاغذ کاهی به قیمت سریال روی پیشخوان روزنامه فروش ها شنبه 18 آذر 1334. گرچه در مشخصات نخستین شماره کیهان ورزشی از منوچهر قره‌گوزلو به عنوان مدیری که خیلی زود کنار رفت و محمود منصفی سردبیر نام برده شده، ولی بار اصلی انتشار این 12 صفحه به دوش کاظم گیلانپور و دکتر صدرالدین الهی بوده که سالها یکی پس از دیگری روی صندلی سردبیر نشستند. مهدی دوری نیز از جمله کسانی بود که بعدها چندین سال سردبیری این نخستین نشریه مستقل ورزشی ایران را به عهده داشت. کمتر از یک سال پس از انتشار کیهان ورزشی، بازی‌های المپیک 1956 ملبورن آغاز شد و این مجله نوپا محمود منصفی را به عنوان اولین خبرنگار خود به بازی‌های المپیک اعزام کرد. صدرالدین الهی:
اولین خبرنگاری که ما فرستادیم همین مرحوم محمود منصفی بود که نماینده ما شد در بازی‌های المپیک 1956 ملبورن. دومین نفر من بودم که خبرنگار کیهان ورزشی بودم که رفتم به بازی‌های آسیایی، بازی‌های آسیایی 58. بعد ما در تمام مراسم خبرنگار و نماینده داشتیم در همه المپیک‌ها و بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی.
به طور کلی بخش عمده صفحات کیهان ورزشی به رویدادهای داخلی اختصاص داشت، اما گزارش‌های جهان ورزش هم مورد توجه بود. به خصوص پیش از تأسیس تلویزیون، بخش خارجی مجله دریچه‌ای بود برای خوانندگانش به جهان ورزش. بهترین منبع تغذیه کیهان ورزشی برای آن روزها پرتیراژ‌ترین روزنامه ورزشی جهان، یعنی روزنامه فرانسوی اکیپ بود که با هواپیما به تهران می‌رسید. گیلانپور آن را به الهی معرفی کرد.
من آشنایی با اکیپ و مدیون گیلانپور هستم و بعد با او این روزنامه رو ما آوردیم کردیم بیس و پایه خبرهای خارجیمون.
و همین روزنامه روی تحلیل‌ها و تفسیرهای برخی از مفسران اثرگذار بود.
مقالاتی که خود من می‌نوشتم اکثراً متأثر از طرز تفکر اروپایی در مورد اروپایی بسیار پیشرفته در مورد ورزش و تأثیر اجتماعیش و این چیزا بود.
و چون محدودیت و سانسوری هم در زمینه زنان مردانه کردن مسائل وجود نداشت، رپورتاژهای خارجی همراه با عکس خواهان و خوانندگان زیادی داشت. با گذشت زمان کیهان ورزشی 12 صفحه‌ای رسید به 48 صفحه و گاهی اوقات شماره مخصوص یا ویژه‌نامه آن به 60 صفحه هم می رسید. با وقوع انقلاب اسلامی چارچوب کار به کلی تغییر کرد و برخی از مفسران و نویسندگان هم جای خود را به انقلابیون دادند. اما انتشار مجله ادامه یافت تا امروز که 60 ساله شده.